أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بیان مرحوم محقق در بخش چهارم راجع به عیوب موجب فحص، بعد از ذکر اون عیوب قبلی به عرج رسیدن که آیا لنگی زن باعث حق فسق مرد هست یا نه. فرمودن و اما العرج ففیه تردد ازهره دخوله فی اسباب الفسق اذا بلغ الاقعاد. عرج را مرحوم مفید و مقنع دارد که ترد العرجا، زنی که به عرج مبتلاست می لنگد و این لنگی هم برای او وصف ملکه است، مرد حق فسق دارد. مشابه این فتوا را مرحوم ابن ادریس تو سرائر دارد، لاکن میگوید به اینکه شیخ ما، استاد ما، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه گرچه در نهایه فتوا داد به اینکه عرج خیار آور است، لاکن در خلاف از عرج سخنی به میون نیامده. متأخران آمدن گفتن اقوالی که در مسئله عرج هست به استثنای تردد چهار قول است. یک قول این که عرج مطلقا باعث فسق است، چه به حد اقعاد برسد چه نرسد، چه بیین باشد چه نباشد. قول دوم آن است که عرج اگر بیین و آشکار و روشن باشد که معلوم میشه این زن میلنگد، این فسق بیا و حق فسق میآورد. دیگر نمیدانه. قول سوم این است که حتی اقعاد باشد، فقط طوری باشد که این به سمت نشستن میل داشته باشد. قول چهارم این است که عرج مطلقا حق فسق نمی آورد، چه بیم باشد چه نه، چه به حد اقعاد برسد چه نه. اگر تردد را هم جز اقوال مسئله بشماریم میشه پنج قول. ترددی که مرحوم محقق رضوان الله تعالی دارد مخدوم به فتواست، ملحوق به فتواست، تردد محض نیست. چون فرمودن که فعل عرج تردد از هر و دخول و انه فی اسباب فسق. بله، حالا اگر چون چه بعد پیدا شد، بعد العقد و قبل از آمیزش پیدا شد، این چه حکمی می‌دارد؟ یه وقت است که نظیر سابق که اولیا معرفی می‌کردند به این شخص نمی‌دی، این شبیه خیار رؤیه است. در اون روایتی که مال محمد ابن مسلم بود اونجا داشت به این که اسم اولیای این زن نگفتن که این اعور است، اوراست، ولم یبینوا له. معلوم میشه نظیر فعلی نبود که حتما گفتگو بکنن دیگر بشنسن معارفه باشن. لم یبینوا له، نگفتن که این زن اوراست. حضرت فرمود این حق فخ دارد یا ندارد حکمشی. اینجا اگه یه وقتی بیان نکردن، فقط گفتن به این که این زن با این خصوصیت آماده همسریابی است، اگر قبلا ندیده بود پس مسئله فرض است، اگر قبلا نبود بعد العقد و قبل از آمیزش بود باز این مسئله مطرح است، و اگر بعد از آمیزش ظهور پیدا شد باز این مسئله است. بنابراین جا برای طرح مسئله است. منشأ اختلاف اقوال چهار یا پنجگان این است که از یه طرفی اصالت اللزوم محکم است، اونم لزوم حکمی، از طرفی هم حصر اسباب فسق در چهار یا بالاخره هفت یا شش یا هفت از یه طرف، از طرف سوم مفهوم عدد چون در بعضی از موارد دارد که لا یرد و به ما ادای اینها که تصریح کرده، در بعضی از نصوصی که با رقم حاضر شدن بر اساس مفهوم عدد استفاده می شود که عرج و امثال عرج سبب فصل نیست. پس سه طایفه از این ادله نشانه این که حق فصل ندارد: یکی اصالت اللزوم است، یکی حصر در اعداد مخصوص است که دارد ما ادای اینها فصل نیست، یکی مفهوم عدد است، گرچه عدد مفهوم ندارد ولی در مقام تهدید بود عدد مفهوم دارد. از طرفی کسانی که قائلند به این که عرج فسق آور است، نصوص خاصی است که صحیح هم هست که روایت باید بخونیم که اینها دارد به این که این فسق آور است. از افعلا ذالک، اگر سند حق فسق نصوص خیال عدلی قاعده خیال لازره رو امثال ذالک باشد، دیگه از اول نیازی به نصوص خاصه نبود تا اینکه بگوییم چهار تاست یا پنج تا. درست است که اون هم باید تخصیص بخورد، اگر دلیل خیار اثار قاعده لازرر بود این چنین نیست که ما نیازی به نصوص نداریم، در اثبات نیازی به نصوص نداریم، اما در سلب گرفتار این نصوص هستیم. اگر کسی دلیل خیارش لازرر بود، این نیازی به روایت‌های چندگانه ندارد، بسیار. اما قلم روش را این نصوص تهدید میکند. اون چند عیبی که با لازرر هماهنگ است با این نصوص هماهنگه، و این آیون نه به استناد این نصوص بلکه به استناد لازرر میگن فرفص میاد، اما مازاد اینها رو همین نصوص جلوی لازرر رو میگیره. اگر کسی سندش لازرر باشد، مگه لازرر قابل تخصیص نیست؟ لاحرج قابل تخصیص نیست. پس اگر دلیل خیار لازرر هم باشد، به وسیله این نصوص حاصره جلوی اطلاق یا عموم لازرر گرفته می شود دیگر. پس اینطور نیست اگر ما سندمون لازرر بود هیچ احتیاجی برای در اثبات احتیاج به نصوص نداریم، اما در تخصیص، در تغییر، در حصر این نصوص جلو می گرند دیگر. نسبت اولیه این خودش نسان ثانویه است. ادله اولیه مثل اصالت اللزوم در مسئله نکاح و امثال ذلک، این نسبت به او حاکم است، خودش محکوم است نسبت به طایفه ثالثه ها هنا امور ثلاثه: یکی اصالت اللزوم که قانون اول است، یکی لازرر که حاکم بر اصالت اللزوم است، یکی لا یرد و به عیبه نیست که حاکمه بر لازرر است. این نسل سومه. چرا؟ اگر چونش دلیل داشته باشیم، نظیر ارجا، نظیر اون هشت مرحوم ابن ادریس یا دیگران دارن که الهو به عیبن سامنا، اونجایی که مشکوک است و فتوا به لزوم ندادن میشه تنزیهی، دیگه نمیتونن اون نهی را نهی الزامی بدونن بعد بگن مازاد این هفته هم هست نسبت به خود اونها. نظیر عام مخصص نسبت به اون هفته حتمی است، نسبت به مازادش تنزیه هست. غرض این است که این نصوص حاصره حاکم بر لازرر است، چه این که لازرر حاکم بر اصالت اللزوم، دیگه حاکم بر ادله اولیه است. مسئله زمانتی که بهش استدلال کردن، این مسئله زمانت را از دیر زمان گفتن که زمانت معنی عرج و لنگی نیست، تا رسید به مرحوم شهید، بعد رسید مرحوم صاحب جواهر، اینا هم فرمودن که زمانت به معنای لنگی نیست. اون آهه، اون بیماری های زمندار را که مزمن است میگن زمانه. وقتی بیماری زمانمند شد، طول کشید، میگن این بیماریش مزمن شد، یعنی دیگه حالا زمانی دارد. در جریان زمانه که دیگران چند نسل قبل اشکال کردن که زمانه به معنای لنگی نیست، تا رسید به مرحوم صاحب جواهر، کتاب لغت رو که شما مراجعه میکنید، این مقاییس جز کتاب های تقریبا ارزشمند لغویسته که این را مستحضرید که ما در فارسی با داشتن همه کلمات از علم لغت نداریم. ما نحو داریم، صرف داریم، علوم ادبی دیگه داریم، اما فن درس لغت نداریم، کتاب لغت یعنی علم لغت نداریم. اما عربی پهلوان در زبان است. این همونطور که نحو داره، صرف دارد، یک کسی مدتی با جون بکنه تا مواظب دهنش باشه که هر حرفی نزنه، هر جور هم نخونه، لغت هم همینطوره، با جون بکنه لغت رو بفهمه. ما از تخم انار گرفته، خربزه گرفته، هندونه گرفته، جو و گندم و برنج گرفته، سبزی های نازک قدم قلم گرفته، ده ها قسم تخم، همه رو بگیم تخم، همه رو بگیم تخم. اما عربی این طور نیست که تو یه ها باشد. اونی که ما گندم بهش میگه بذر بازال، اونی که ما مال این سبزی های سبزی شاهی و تره اینا هست میگه بذر بازای اختر را. شما فن لغت را که ممکن بود متحیر میمونید. تخم مرغ، تخم فلون مرغ را یه نام دارد، تخم فلون مرغ یه نام دارد. ما در فارسی علمی به نام لغت نداریم، کسی درس بخونه لغت درس بخونه. شعر هست یا نثر هست یا نثر هست، هر چهار تا کلمه اگر شهرت پیدا معنیش نیست، بره کتاب لغت مراجعه میکنه. اما شما وقتی فروغ اللغه را مراجعه میکنی متحیر میشی. این میشه عربی مبین. اینی که امام باقر سلام الله علیه فرمود عربی را عربی مبین قرار فرمود، بلکه لأنها تبین الالسان بلا تبین الالسان. این قدرت را دارد که تمام زبانهای دنیا را ترجمه بکنه، اما زبانهای دنیا قدرت ترجمه را ندارند. ما به همه ده بیست سی قسم میگیم تخم دیگه، هم اونا رو میگیم تخم مرغ، هم اینا رو میگیم تخم. شما به این فروغ اللغه یا اشکال اللغه یا چه مراجع میکنید متحیر میشی. تمام این قطعات دست نام دارد، تمام این قطعات دست نام دارد، تمام دانه دانه های این سی تا دندان نام دارد. ما همه میگیم دندان، گاهی هم که میگیم دندان آسیا، دندان عقل، دندان بسی چهار تا اسم بره، اما هر کدوم برای خودش نام دارد. عربی کجا، فارسی کجا؟ عربی مبین، اما لأنها تبین الالسان ولا یبین الالسان. من نمیدونم در جای دیگه در شرق عالم، غرب عالم، لغت یه رشته باشد که کسی درس بخوری، مثل فقه، مثل اصول، مثل نه، مثل سر. در عربی ما هر وقت مشکل داشته باشیم به کتاب لغت مراجعه میکنیم، مشکل ما حل میشه. اما اون این نه، اون یه فن است، مثل فقه هست، مثل اصول هست. مثلا وقت سری به این کتاب لغت اینا میزنه متحیر میشه. غرض این است که تو این مقاییس دارد که تو از زمانه که اشعار دارد که بیماری های زماندار را میگن مزمن، در از زمان باب و زای اختر را ایشون دارد که اصلش زاد اخت و ساد است، زمان نظیر زامن بودن. اصل این زمانه به معنی آه به مرض زمان، مرض اصلش زاد است. وقتی به زمان به زمینه باب ذات که مراجعه میکنید تو همین مقاییس دارد که این زادش مبدل از زای اختر راست. حالا یه غفلتیست از ایشون چجور شده که این اشتباه رو ایشون کردن تو همین مقاییس لغه. قرار از زمانه باب و زای اختر را در اونجا دارد که اصلش زاد اختر ساد است. وقتی به زمانه زاد اخدوساد مراجعه میکنید میگید این زادش مبدل از زای اخدوراست. علی حال زمانه به معنی آهست به معنی عرج نیست. پس نصوصی که درش روایتی که درش زمانه است این نمیتواند دلیل باشد که عرج باعث فسخ است و به اصالت اللزوم مراجعه خواهد شد. وسائل جلد 21 صفحه 207 باب 1 از ابواب عیوب المرأه المجوز للفصح، در اونجا حدیث اول و دوم و سوم سخن از و همچنین چهارم سخن از حق فصح با عرج نیست، لکن در روایت پنجم این باب که مرحوم کلینی با این روایت گرچه سهل درش است، عن علی بن رعاب عن ابی عبیدن ابی جعفر علیهم السلام فی حدیث نقل کرده است که اذا دلست الافلاؤ والبرساؤ والمجنونه والمفزاد و من کان به ها زمانتون ظاهره فانها تردو. این زمانه چون معلوم نیست معنی عرج باشد، پس این دلیل نیست بر اینکه با عرج بشود فصح کرد. اونایی هم که گفتند با عرج نمیشه فصح کرد، با حصر روایت شش همین باب یک که دارد انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والافل، یه عده خارج شدن بقیه تحت این من موندن داخلن. اما کسانی که میگوین عرج باعث حق فسخ است، به روایت هفت همین باب یک تمسک کردن که ان عبدالحمید ان محمد ابن مسلم که این روایت معتبر است، قال ابو جعفر علیه السلام بجود مبارک امام باقر ترد الامیاؤ والبرساؤ والجزماؤ والارجا. خب مرحوم شیخ صدوق در مغنه همین مضمون را به صورت مرسل نقل کرده است که همود رویه فی الحدیث ان الامیاء والارجا، یعنی کل واحد اینها تردو. این به صورت مرسل نقل کرده است. در روایت نه این باب که مرحوم شیخ طوسی به اسناده ان الحسین ابن سعید ان احمد ابن محمد ان داوود ابن سرحان ان ابی عبدالله علیه السلام نقل کرد، این است که یتزوج المرأتو فیعتا بها امیا او برسا او ارجا. یا رسم نبود به همون گفته ولی زن اکتفا می کردن، یا هرچه بود بالاخره گاهی قبل از اینکه یکدیگر را ببینن مسئله عقد برقرار می شد. لذا دارد که این زن رو به عقد این مرد در آوردن، فیوتا به ها وقتی که آوردن دیدن که این امیا هست یا برسا هست یا ارجا، حضرت فرمود ترد علی ولیها. روایت دوازده این باب که ان احمد ابن محمد ان محمد ابن سماوه ان عبدالحمید ان محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام روایت کرد، این از که ترد البرسا او والامیا او والارجا. خب در روایت یک باب دو اونجا سخن زمانه است که زمانه معلوم شد که دلیل نیست، یا اصلا یقینا مربوط به ارجا نیست یا مشکوک است. روایت اول باب دو که مرحوم کلینی با سند معتبر گرچه سهل درش است نقل کرد، عن ابی جعفر علیه السلام قال فی رجل تزوج امرأة من ولیها فوجد بها عیبا بعد ما دخل بها قال اذا دلست الافلا والبرسا والمجنونه والمفزاد و من کان بها زمانتون ظاهره فانها ترد علی اهلها. خب این نشون میداد به این که این مسئله مسئله قبلا ندیده بود و حضرت فرمود تردو، چون معلوم نیست زمانه ارجا را شامل بشود یا نه، این روایت از بحث بیرون خواهد بود. اون با حصر برطرف میشه، هر بیماری را میگرند دیگه، خصیصه ای به ارجا ندارد، هر بیماری که زمان بر باشه. اما این یه عیب است، یه بیماری نیست. بین مرض و عیب فرق است. مرض اینه که بالاخره انسان احساس درد میکند، دارو مصرف میکند، این میشه مرض. الان کسی که اعرج است مریض نیست. قرآن کریم اینا رو در قبال هم قرار داد، لیس علی المریض حرج ولا علی الاعرج حرج. آدم لنگ رو نمیگن مریض، میگن معیب. بنابراین عیب شامل این میشود ولی مرض شامل این نمیشود. مسئله روایت های بعدی که در باب دوم هست، یکی روایت شش باب دوم هست که مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه محمد ابن علی ابن مرحوم شیخ طوسی به اسنادش از محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد عن داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یتزوج المرأة فیؤتا بها امیاء او برساء او ارجاء. معلوم شد قبلا نمیدیدن. شما این قباله های قبلی را اگه دیده باشید یا تو کتاب های تاریخ ملاحظه کرده باشید، وقتی میخواستن قباله بنویسن از زن نام ببرن، میگفتن اوره مستوره، کل زن را اورس میدونستن، اوره مستوره فلون بانو، اینجور بود دیگه. به غرض این است که اینطور بود دیگه، رسم مردم اونطور اینطور بود. تو سندها تو قباله هایی که الان دیده میشه اوره مستوره مثلا فلون بانو، لذا در قالب این روایت ملاحظه فرمایید که معلوم شه مرد ندیده بود دیگر، که هنگام تحویل دادن بعد این میدید که یجی در زن یتزوج المرأة فیؤتا بها امیاء و برساء و ارجاء قال ترد علی ولیها و یکون لها المهر علی ولیها، که او معیبی را تحویل این داده است. بنابراین از مجموع این بحثا برمیاد که درست است اصالت اللزوم محکم است، ولی این دو سه روایت معتبره، منتها اون مشکل همچنان باقی است. حالا مرحوم مفید چون به خبر واحد عمل میکند بله، اما سید مرتضی اگر به این روایت عمل بکند باز جواب بگوید که بشه دلیل، و ابن ادریس اگر گرایشی دارد به عمل به این گونه از روایات به چه دلیل. یعنی حلقه درس مرحوم مفید طوری بود که علمای فراوان بودن نظرشون همین بود، بعد حلقه درس سید مرتضی، بعد حلقه درس شیخ طوسی، اون بعد ابن ادریس هم وادار میکرد که بگد این همه علمای فرماشو گفتن منم باید بگم. خب خب شما میدونید که سند فرمایشایون روایات است، شما هم که در با روایت اون تعبیر حاد رو دارید. اینه که این همچنان این معما باید حل بشه انشاءالله. در باب
چهار سکوت قلوب صفحه 216،
بله،
همین داوود بن سلمان روایت
فرمود، باب چهارم دارد به این کان بها یعنی المرء زمانتون لا تراها الرجال اجیزت شهادتون نساء علیها. ملازم فرمود این در صدد این نیست که این فرس میاره یا نه، این عیب هست یک اثر خاص خودش دارد یا نه، اما این از کجا معلوم است که این ارجاس یا این زمانه دارد یا نه؟ نه زمانه نمیخواد بگه، نه گاهی هم ممکن است که طوری باشد که تا انسان در موقع گاهی این عرج در قدم است، نه خود قدم است، یه وقت بین قدم و ساق است، یه وقت بین قدم ساق و ران است، یه قینت با کشاله است، این عرج این مراحل طولانی رو دارد. بله اگر چون چه این عرج در اون بخشای پایانی کشاله و اینها باشد فقط زنها میتونن ببینن، اون که دیگه مرد که نمیتونه ببینه که، راه رفتنش هم که نیست که، یک نقص ظریفی است که یک تجتابه است که در قسمت‌های رام به بالاست که زنها فقط میتونن شهادت بدن چون زنها میبینن، یه عیب مستور عیب هست یک، مستور است دو، در نشسته در قسمت‌های عادی بحث به راه رفتن معلوم نمیشه، سه در قسمت‌های کشاله و امثال کشاله نزدیک است که زن‌ها می‌بینن، چهار ایمان. نه عیب که به دست ما نیست، اقسامی دارد. اینجا که حضرت فرمود به هر معنایی که ما ذکر بکنیم، به هر وسیله که ذکر بکنیم، یه عیب است که فقط زن‌ها می‌بینن. البته مرد اگه بتونه ببینه تشخیص میده، ولی نمی‌بینه که چون مرد نمیبینه فقط زنها میبینن تشخیص میدن. نظیر قابله ها اون کاریست که الان کاره مردها تشخیص میدن دیگر، این کار به دقت عقلی ندارد، یه امر عادی عرفی بیان محسوس است، منتها در جاییست که فقط زنها میبینن. قبلا میگفتن شهادت قابله نافذ است، الان که قابله پر مرد هست که دیگه، این برای اون بود که مستور بود. خب پس بنابراین این عیب که ایشون فرمودن تردد، تردد نیست، اثرش هم همین است که شاید بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ بعضی ها ذکر کرده بعضی ها ذکر نکرده، من شیخ خلاف باشد، اقوا اینه که این عیب است. البته او مرحله ضعیفش عیب نیست، مرحلهش قویش یقیناً عیب است، مرحله وسطا هر جا ما شک کردیم به اطلاق اصالت اللزوم تمسک میشه یک، به اطلاق لصوص تهدید توسط مشه دو. الحمدلله رب العالمین.